بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت امیر شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار، هموطنان مقتدر و سرفراز سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. آرزوی سلامتی دارم براتون و ازتون دعوت میکنم که در این 20 دقیقه پیش رو هم کنار ما باشید و شنونده یه گفتگوی بنده با یکی دیگر از مهمانان و کارشناسان بزرگواری که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. جناب استاد بهمنی امروز در کنار بنده هستن. جناب استاد، من شما سلام عرض میکنم. وقتتون به خیر. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. من در خدمت شما و همه عزیزانی که ما رو دنبال میکنن عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که دلشون شاد باشه و خاطرشون آرام.
انشاءالله. خب جناب استاد، ما مجموعه برنامه که داریم تقدیم بیننده عزیز میکنیم هول و هوش مقابله جبهه حق و جبهه باطله که طبیعتاً روش‌های متنوعی برای تقابل این دو وجود داره و تعاملشون حتی. یکی از کلید واژه‌هایی که در کلام امام راحل و همینطور رهبر معظم انقلاب وجود داره و خیلی هم این چند وقت بهش توجهات جلب شده، دو واژه صلح تحمیلی و جنگ تحمیلیه. ما هم طبیعتاً از هر نوع تحمیلی مبرا هستیم، فرار میکنیم ازش و باهاش مقابله میکنیم، باهاش جبهه داریم. یک تعریف کلی از صلح و جنگ تحمیلی برام بکنید تا ان شاءالله بحثمون ادامه پیدا بکنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستید. وقتی واژه تحمیل پیش بیاد، چه صلح تحمیلی چه جنگ تحمیلی، مفهوم بعدی که به ذهن آدم میرسه بحث تسلیم کردنه. یعنی ما فرق هم نمی کنه کیا، خود ما وقتی که با کسی دعوا میکنیم، با بچه‌مون دعوا میکنیم، یا با کسی که جا پارک ماشین ما رو گرفته دعوا میکنیم، یا اینکه تصمیم میگیریم که نه حالا دیگه دعوا نکنیم، یه جوری با هم کنار بیایم، دنبالیم که یه سری اهداف رو محقق کنیم، دنبالیم که اونو با خودمون همراه کنیم، یه سری منافع رو تامین کنیم. صلح و جنگ و دیپلماسی یا میدان به قول بعضی‌ها، روش‌های تامین یک سری اهدافند. هر کدوم شد، حالا گاهی وقتا با هم همراه میشن، گاهی وقتا یکی جلو میفته یکی عقب میفته، گاهی وقتا تصمیم میگیرن یکی جلوتر باشه یکی عقب‌تر، یعنی نوبت تعیین میشه. ولی واقعش اینه که همه دنبال تأمین یه سری منافع توی چارچوبایی هستن. گاهی وقتا جنگ گرون میشه، یعنی اینکه
هزینش بالاست.
یعنی اینکه بخواد مثلا این یه دونه جا پارک رو به قیمت اینکه طرف یه پاراجور بردار بزنه تو شیشه ماشین ما، بخواد میگه آقا نخواستم ماشین رو میذارم تو آفتاب داغ بشه، طوری
دنبال دردسر نیستن.
دنبال دردسر نیست. گاهی وقتا موضوع چیزی نیست که بخوای ازش بگذری. موضوع این شکل نیست. گاهی وقتا هست طرف تا آخرین تیری که توی خشاب داشته شلیک کرده، مثل بعضی از بستی‌های زمان جنگ. رزمنده بود میگفت که ما یه جگر افتادیم، طرف دوشگاه رو گرفته بود، دوشگاهی که باش هواپیما میزدند و گرفته بود روی نفرات ما و با تیر دوشگاه
نفر
میزد که گاهی وقتا اصلا توصیفش هم
دردآور.
بعد که تیرش تمام شد میگفت دخیل یا خمینی. همه رو دادی بعد حالا دخیل یا خمینی. الان تو همین اوضاعی که ما داریم میگن که دیگه ناله های اسرائیلیا بلند شده، عربستان رو میفرستن، قطر رو میفرستن، امارات رو میفرستن، عمان رو میفرستن، بعد فرانسه و آلمان، اینا که خودشون روسیا هن، حالا من موندم چجوری روشون میشه بیان حرف بزنن، میان میفرستن اینا رو که بیاد حرف بزنن. نه ما اصلا نمیخواستیم بزنیم. میگن یزید همه کوریاشو خوند، اهل بیت رو به اسارت گرفت، همه فجایع رو پیش آورد. ولی وقتی که حضرت زینب یک جبهه جدیدی رو که دست برتر بود و اون حسابشو نکرده بود، در واقع اون برگ برنده امام حسین حضرت زینب بود که روش حساب نکرده بود یزید، چون یزید تمام برگ‌های برنده امام حسین رو زد. حضرت ابوالفضل رو زد، یارانش رو زد، 18 نفر از بنی هاشم رو زد. ابوالفضل و 4 تا برادرش نمیدونم، از علی اکبر رو که یکی از گزینه‌های امامت بود. یعنی شما هر جور حساب میکنی برد با یزیده و حاضر هم نیست گفتگو کنه. پیشنهاد گفتگوش هم اینه، دقیقا شبیه همین ترامپی که الان نامه نوشته گفته بیا تسلیم بشید. یزید همین کارو کرد. گفت چی؟ گفت که بیا شام و تسلیم شو. حتی یه دی به امام حسین گفتن آقا شما چرا داری میری به جنگی؟ این مذاکره ای بکنید، صحبتی بکنید، شاید کوتاه بیاد. امام حسین فرمود حتی اگر به اندازه یک خونه یه پرنده یه کبوتر لانه یک کبوتر من جای امنی برام بود میرفتم. اینا جز به نابودی ما راضی نمیشن.
این ظاهر گفتگوه،
گفتگو در واقع وجهه دیگری از جنگه. میخوان جنگی که هزینه داره ارزون تموم کنن به خودشون، بی هزینه اونه که میخوان به دست بیارن. دقیقا همین خباستی که توی توزیع غذا توی غزه پیش آوردن. قبلا با موشک میزدن، با خمپاره میزدن، با گلولای توپ و تانک میزدن، دیدن خیلی گرون داره در میاد. این خبیث‌های بیچشم رو اومدن مرکز توزیع غذای آمریکایی رو انداختن. تو الان تنها مرکزی هم که اونجا از مال آمریکاییاست، مرکز توزیع غذا انداختن که این جوونا، بچه‌ها، نوجوونا، خانم‌ها، آدمایی که مدت هاست غذا یک اندازه کف دست نان ندارن، اینا رو جمع می‌کنه بعد با گلوله بزنه. یک دونه گلوله برای یه نفر ارزان‌تر در میاد تا اینکه بخواد یه خمپاره
بزنه.
ببینید این خباسته. تو کربلا میاد و برای امام حسین نامه می‌نویسه. شب تاسوعا اصلا چرا به اسم از ده الفاظ معروفه؟ چون اما نامه آوردن مذاکره گفتن بیاد بکنید نا آتش بس مثلا، یا نه بگن آقا ما اینجا تضمین به شما تضمین میدیم. چند بار حالا عمر سعد اومد خواست جمعش کنه که بعدن دیدن که این خود حوصله دشمنم انگار سر رفت، شمر رو فرستادن. گفت اگه می‌خوای اینجوری ادامه بدیم من برو کنار، من فرمانده باشم. گفت نه خیر، من خودم تمامش می‌کنم.
امام حسین علیه السلام تجربه ای از صلح تحمیلی داشتن که زیر بارش نرفتن.
دوبار
بفرمایید کدوم هستن؟
یکی زمان پدرش آقا امیرالمومنین، زمان امیرالمومنین اون 5 سال 4 سال خورده که امیرالمومنین بر مسند بودن، حضرت سید الشهدا علیه السلام یکی از فرماندهان لشکر پدرشونه، یعنی در واقع قسمت یمین
لشکر
به دست امام حسین، یسار دست امام حسن. مثلا میخوام بگم اینا هر دو جوان، مثلا چند سال است؟ 33 4 سال است. خیلی جوان، رزمنده، غیور وسط میدان. امام حسن هست، امام حسین هست، از ابوالفضل مثلا یه جوان تقریبا 15 سال است که سقای آب و ادب که استاد سید مهدی شجاعی نوشته اونجا اینو توصیف میکنه. حالا عزیزان دارن میشنون، کتاب شیرینیه. امام حسین دید که در لحظه‌ای که همه چی به نفع امیرالمومنین بود، از طریق یک توطئه جنگ شناختی به قول امروزی ها. یه جنگ شناختی را انداختن. اولا یه سری فرماندهانی که بنیادهای فکری درستی نداشتن، قدرت طلبی ها و حسادت های شخصی داشتن، مثل اشعث فرقی از فرماندهان
ارشد حضرت بود.
یا مثل مالک، یعنی مالک یک طرف دستش بود، اشعث اشعث آدمی بود که میگفت باید مذاکره کنیم، حتی در بدترین شرایط میشه مذاکره کرد. و فقط عقیدش این نبود، تلاش کرد اینو به نتیجه برسونه. با طیف بد دل نادان به اصطلاح در لشکر امیرالمومنین همراه شد و خوارج جلو
انداخت. طیف مالک و همفکران ایشون به هر حال تابع محض امامشون بودن. اشعث چه نوع تفکری داشت که میگفت مذاکره به نتیجه میرسه؟
من اگه بخوام به ادبیات امروز حرف بزنم میگم که خودش هم برای خودش اجتهاد میکرد. یعنی میگفت درسته ایشون آقا فرمودن، ولی بالاخره ما یه وظیفه‌ای داریم دیگه. یا نه، حالا بالاخره آقا امیرالمومنین فرمودن ما باید نظرمون رو بدیم. بعضی از شخصیت‌های انقلاب میگفتن درسته حضرت امام فلان طور میگن، ولی ما میریم توبت میکنیم با امام. حالا گاهی وقتا امام میگفت هر کار دلتون میخواد بکنین، گاهی وقتا اگه بعدان میگفتن حق با امام بودا، ولی خب چه فایده؟ هزینه‌شو کی داره میده؟ ببینید اشعث آدمیه که اولا که متلوله، دنبال اینه که ببینه کجا باد از کدوم ور میاد. یک عدم ثبات شخصیتی هم این آدم داره، در این حال میخواد خودش هم ثابت کنه. من احساس میکنم ترکیبی از ویژگی‌های روحی، فکری و اخلاقی با هم این آدم داره. حالا تحلیلش با اونایی که
بماند.
ولی امام حسین تجربه رو داره، دید که اینا جنگی که برده بودیم، یعنی معاویه اون اطرافیان امیرالمومنین که خیانت کردن بعد معروف شدن به خوارج،
بله،
که فکر میکردن انقلابی هم هستن، قرآن میفهمن، متحجدن، اینجوری فکر میکردن. اینا تو جایی رسید که فشار بودن به امیرالمومنین که به مالک بگو برگرد. حالا جالبه، اول امیرالمومنین فرمود بیاید با قرآن با هم
محاجه کنیم، بله.
اینا قبول نکردن. بعد که شکست خوردن قرآن علم کردن. حضرت سید الشهدا علیه السلام جنگ صفین بیت،
بله،
که در حالی که مالک میگفت که یک گام دیگه، یک دور میدان دیگه،
چند ضربه شمشیر کافیه
تا اینکه تمام سرنوشت دنیا اسلام عوض بشه.
تلخیص رو کامل چشید حضرت
و بعد چند بار گفت آقا تمام گفتن اگه این دفعه نیای دیگه علی رو نمیبینی. یعنی برای حفظ جان امیرالمومنین مجبور شد برگرده. بعد کار به مذاکره رسوندن، امیرالمومنین ابن عباس رو معرفی کرد. گفتن چرا فامیل بازی در میاری؟ گفت آقا فامیل بازی چیه؟
شایسته
طرف مقابلت امرؤاسه، او استاد جنگ روانیه، او استاد حیلگریه. من کسی رو فرستادم که اگر امرؤاس یه راهی رو ببنده او میتونه باز کنه، و اگر او بنبستی ایجاد کنه، اگر او راهی رو بخواد باز کنه، گرهی رو بخواد باز کنه، او میتونه ببنده. اینقدر فشار آوردن رفتن یه آدمی که کلا دنبال کارهای سیاسی نیست پیدا کردن. بقول خود رفتن امرؤاس. بعضی میگن که چی؟ ابو موسی اشعری اینجور نبود که حالا آدم رو همون اول جنگم گفته بود نه من با هیچ کدوم نیستم. یعنی آدمی که از اول مخالف امیرالمومنین بود رو به عنوان طرف هلکه، خب معلومه این آدم به کده، همین جوری مذاکره نرفته نتیجه معلومه.
در مقابل کسی که جبهه گیریش کاملا مشخصه.
ببینید اینجاست که آقای وقتی فرمانده بودن من با این اسم های که میذارن کار نه اصولگرا نه اصلاح طلب نه چیزای دیگه هیچ کدوم کار ندارن. ما خودی و غیر خودی داریم، ما انقلابی و غیر انقلابی داریم. الان مرز اینه، آیا تو انقلابی هستی یا نیستی؟ انقلابی هم به معنای یه جنگجو و دعواچی نیست، انقلابی یعنی آدم هوشیار. آدم هوشیاری که اونجایی که باید بزنه میزنه، اونجایی که باید سکوت کنه سکوت میکنه، ولی تعیین کننده خودشه.
شرایط خوب درک بکن و درست هم عمل بکنه. اصلا
یه تعریف از بصیرت هست اینجا دیگه. میگن بصیرت، بصیرت یعنی چی؟ آدم بصیر به کی میگن؟ کار با بصیرت به چی میگن؟ اقدام درسته به جای به موقعی به اندازه. یعنی کار درسته به جای به موقعی به اندازه میشه کار با بصیرت. اگر شما دیر عمل کنی، مثل اونایی که بعد از کربلا پشیمون شدن، اقدام کردن، شهیدم شدن، ولی بی وقت بود. گاهی وقتا طرف اصلا کار نمیکنه، میگن من الان وقتش نیست. جاش اشتباه، یعنی جایی که اقدام کرده کار اشتباهیه. ببینید حالا فرمودید امام حسین تجربه داری؟
نه اولی تجربه بود،
اولی تجربه که با چند تا بحران مواجه شد. بحران اصل مذاکره که جاش اشتباه بود، طرف مذاکره که اشتباه بود، ساده لوحی که طرف داشت که من بعید میدونم ساده لوحی باشه. من تاریخ اسلام کار نکردم، عمیقاً وارد شخصیت شناسی ابو موسی اشعری نشدم، ولی ابو موسی اشعری همون کسیه که وقتی سر سپر یه یهودی به امیرالمومنین گیر میده، میگه آقا این سپر مال منه، ابو موسی اشعری اینجا عدالت خواهیش گل میکنه. یک عدالت خواهیه، یه تعبیر میخوام به کار ببرم آیه حسین عسخایی، خیلی خرکی. ببینید یه کسی که اصلا شعور اینو نداره که طرفش امام معصوم، امام معصوم رو شما باید با چه قاعده ای در اومد گفت که یا علی شما برای اینکه ادعا میکنی سپر مال شماست شاهد هم داری یا نداری؟ حضرت گفت من ندارم، سپر داد به یهودی. اگرچه اون یهودی به واسطه این روحیه تسلیم و قانون پذیری امیرالمومنین اومد مسلمان شد، ولی حال واقعا ابو موسی کار درستی کرد. اگرچه ما خیلی وقتا اینو به عنوان پوز حکومت اسلامی میگیم که آقا در حکومت اسلامی حتی علی بن ابی طالب هم پای دادگاه ابو موسی میره و محکوم میشه، سپرش ازش میگیرن، ولی یک سوالی واقعا اونجا ابو موسی با چیکار میکنه؟ من نمیفهمم. یعنی آدم همون جام نمیفهمید که حق با علیه. میگن یه بار آقا رسول الله یه شطور داشت، یه نفر افسار شطور حضرت چسبید گفت این مال من.
خب
یه دعوا راه انداخت. الان دنیای امروز هم همینجورا داری میری، یه نفر میگه آقا این مال منه. حضرت فرمود آیا کسی هست که من رو در مالکیت این شطور تصدیق کنه؟ آقا امیرالمومنین اومد جلو گفت یا رسول الله ما شما رو در ادعای بزرگتری از این تایید کردیم، ما شما رو در ادعای نبوت پذیرفتیم، شما گفتید من نماینده خدا هستم، شما گفتید من فرستاده خدام، شما گفتید بهشت و دوزخی هست، شما که تمام ابدیت ما رو به راهی بردید و ما پذیرفتیم، یه شطور که بل من تاییدتون میکنم.
بصیرتی شبیه از شهادتین ما نیاز داریم.
آفرین. که اونجا که اون باید بفهمه که کجا، وقتی که اما
طرفش کیه، جایگاهش کجا.
وقتی دعوا به هم ریخت و قرآن شد و اینا قرآن به نیزه کردن، یه کسی رفت پیش عمار. عمار کارش بود، عمار 92 سالش بود تو
بله
جنگ سفید، خیلی عجیبه، پیرمردم هست. این با اعصاب میرفت، تازه با یکی دیگه بغلش میگه که گفت عمار تو برای چی اومدی؟ تو خودت نیاز به کمک داری، جنگی بر پیرمرد واجب نیست. گفت اومدم بگم حق با علیه.
آفرین.
بعد دید یه نفر خیلی مضطربه، نه شمشیر میزنه، نه آخه وسط جنگ بودی کاری بکنی، یا بدوی یا فرار کنی، یا وایسی، آخه همجوری حیران وایسادن وسط جنگ معنی خوبی نمیده. مثلا الان بعضی نمیدونم با چیکار کنم. در من الحمدلله ملت ما هوشیارن، آقام تایید کردن که ملت
الحمدلله
خوب فهمیدن، ان شاء الله ادامه پیدا کنه
ان شاء الله.
اما روش گفت فلانی چته؟ گفت این بر قرآن دارن این برم قرآن دارن، اینجا عظام میگن اینجا عظام، اونجا نماز جماعت میشه این برم نماز،
همه زوایا سر جاشه
مثل همه. من با کی دارم میجنگم؟ حضرت عمار رضوان الله علیه یه حرفی زد، گفت که یه چیز بهت بگم، من کنار پیغمبر بودم، این پرچم داشت با پیغمبر میجنگید. من کنار پیغمبر بودم، این پرچم که الان اونوره داشت با پیغمبر میجنگید. و لات و هبل رو شعار میدادن، ان لنا عزا ولا عزا لک، ما بوت عزا داریم تو نداری، ما آمریکا داریم تو نداری. خدا فرمود بگی، پیامبر فرمود شعار بدی، اللهم مولانا ولا مولا لک، ما هم خدا رو داریم شما ندارید، ببینیم کی زورش بیشتره.
بله.
عمار گفت که من کنار پیغمبر بودم، این پیغمبر، این پرچم داشت با پیغمبر میجنگید، الان همین پرچم داره با علی میجنگید. یه ذره فکر کرد، خیلی من دل منو آروم کردی، انگار از تو استراب درم آوردی. از تو استراب درم آوردی. خب امام حسین اونجا رو دید و بعد اینا اومدن سر فردش، سر زن. بعدم که شکست خود جالب اینه، طلبکار شدن،
مدعی شدن که شما اشتباه کردید،
شما اشتباه کردی، حالا ما یه چیز گفتیم، تو نباید که حرف ما رو گوش بدی، ما آخر تکلیف مشخص کنیم، شمشیر گذاشتیم گردن مولا. تجربه بعدش تجربه امام حسنه و حالا تجربه دیگه که وجود. پس ما نه جنگ برای به دست آوردن و تسلیم کردن طرف مقابل، گاهی وقتا حجنش میره بالا، دشمن وقتی که به استیصال میرسه با زبان نرم میاد و الا مبناش این نیست کوتا بیاد.
اگه ببینید که شما کم میاری حتما اول شمشیرش اصلا اولویت.
مقام معظم رهبری وقت به پوتین گفته بود، گفته بود آمریکا به شما حمله کنه، گفت اینا اگر جایی بتونن حمله کنن اعلام نمیکنن حمله میکنن. این که الان این رئیس جمهور عجیب غریب آمریکا اومده میگه که شما از اول گفت باید تسلیم بشی، گفت باید صفر باشه، باید موشکی رو مذاکره کنیم، بعد دید نمیتونه، خب بیاد مذاکره کنیم، بعدم از پشت خنجر زد. ولی ما باید هوشیار باشیم و سادگی نکنیم، ولی اون دشمن همون دشمن، اگر بتونه یک روز زودتر بتونه بساط ما رو بچینه، یک روز رو تعلل نمیکنه. دشمن اگه یک روز بتونه، یک روز بتونه زودتر اهدافش رو محقق کنه، صبر نمیکنه. شما نگاه کنید ماجرای شیشه تیر، مقام اعظم رهبری شهید ترور میشه، هفت تیر شهید بهشتیه. خب اگر که اینا شیشه تیر کار نکرده بودن، هفت تیر احتمالا مقام اعظم رهبری کنار دست شهید بهشتی مینشست.
بله.
احتمالا، یعنی احتمال بسیار زیاد شهید
میشه.
ولی اینا حتی یک روز هم نمیخوان این آدم رو تحمل کنن. میگن یک روز زودتر هم شهید بشه به رفع ماست. چون این آدم از صبح تا غروب چهار تا منبر میره، جوانا جمع میکنه، جهاد تبلیغ راه میندازه. دشمن اینجوریه. با آقا فرمود که مذاکرات به نتیجه نمیرسه. دلیل
تجربه. بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب استاد بهمنی عزیز. این بس به نظرم جای گفتگوی بیشتر هم داره. انشاءالله در برنامه بعدی باسم خدمت شما باشیم، بحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار باشید.
خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم که این گفتگو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و ازتون دعوت میکنم که در جلسه آینده هم در کنارمون باشید و بحث بنده و گفتگوی بنده رو با جناب استاد بهمنی با همین موضوع، یعنی صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی و همینطور مذاکره ببینید و همراهی بکنید. تا دیدار بعدی، التماس دعا و خداحافظ.